بالله
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم شیخ فرموده بودن که اگر چیزی بخواهد تعقل بشه باید تجرید بشه از ماده و عوارض ماده. فخر رازی گفته بود که مراد از ماده مطلق محله، یعنی ماده در اینجا ماده بالمعنى الاعمه. بعد اون وقت اشکال کرده بود که چه اشکال داره چیزی در محل باشه و تعقل بشه خودش با محلش با هم. مثل اینکه شکلی در چوب انسان تعقل میکنه هم چوب را هم شکل را. چوب مثلا مکعب، هم مکعب بودنش رو تعقل میکنه و هم چوب بودنش. بعد خودش جواب داده بود، گفته بود که اگر چیزی وجودش لغیره باشه این به دلیل اینکه مال اون غیره، پس حصول برای خودش نداره، حصولش للغیره. وقتی حصول للغیر داره پس عاقل خودش نیست، و اگر چیزی هم بخواد او را تعقل کنه باید از اون غیر او را تجرید کنه. پس بنابراین چیزی که محل داره، یعنی وجودش للمحل للغیره، احتیاج به تجرید از اون محل داره، برخلاف اون که چیزی باشه که وجودش لنفسه باشه. اگه وجودش للغیر نبود، یعنی در محل نبود، یعنی وجودش مال خودش بود، این هم خودش رو تعقل میکنه هم هر چرا که قابلیت تعقل داره. حالا خواجه می فرمان که این حرف فخر رازی درست نیست. رد سخن فخر رازی میگه این که شما گفتید هر چیز که وجودش لنفسه باشه قابل یعنی عاقل خودشه، بله برخی چیزها وجود لنفسه دارند، یعنی محل ندارند. چون چیزی وجود محل داشته باشه گفتیم میشه وجودش وجود ناعت، وجود لغیره، ولی تعقل ندارند. مثل جسم برخلاف صورت جسمیه، صورت جسمیه حال در محلی است به نام هیولا، اما خود جسم یعنی این مرکبی که ما در خارج داریم که اسمش جسمه، این دیگه وجودش لغیره نیست. اینکه محل نداره، اینکه حلول در چیزی نکرده، اینکه وجود ناعت نیست، وجودش لنفسه. از اقسام وجود فی نفسه لنفسه. خب با اینکه وجودش لنفسه تعقل نداره، با اینکه شما یه فخر رازی گفتید هر موجودی که وجودش لنفسه باشه عاقل خودشه، چون حصول برای خودش داره و علمم حصول و شیئن لشیئنه، این حصول برای خودش داره پس عالمه. میبینیم که جسم وجود لنفسه داره، حصول لنفسه داره، ولیکن تعقل نداره. و از اون طرف شما گفتید هر وجودی که لغیره باشه این احتیاج داره برای معقول شدن به این که یه فعالیتی روش بشه. ما میگیم برخی چیزها وجود لغیره دارن، یعنی محل دارند ولی تعقل می شوند و احتیاج به عملی که روی آنها انجام شود ندارند. ایشون میگفت هر موجودی که وجودش لغیره باشه عاقل خودش نیست. چیزی دیگه هم بخواد او را تعقل کنه باید اون را از محلش تجریدش کنه. میگیم خب بعضی چیزا ما داریم که اینطوری نیست. مثل چی؟ مثل خود صورت علمیه، مثل صورت معقوله، مثل صورت معقوله. یعنی مثلا مفهوم انسان، مفهوم انسان در ذهن یک صورت ذهنیه، علمه. علم به نظر مشائین کیفه، کیف از اقسام وجود لغیرهه، چون عرض دیگه همه اعراض وجودشون لغیرهه. پس بنابراین این صورت علمیه وجود داره لنفس، به دلیل اینکه کیفه و قائم به نفس، نفس میشه موضوعش و اینم خودش یه عرضیه در این موضوع. وجود لغیره داره، اما در این حال برای اینکه تعقل بشه هیچ کارش نمیخواد بکنی. اصلا خودش معقوله، خود صورت عقلیه با همون وجود لغیرهش معقوله. پس معلوم میشه که محل داشتن و نداشتن ربطی به مسئله تعقل نداره. ممکنه چیزی محل نداشته باشه و معقول نباشه و عاقل نباشه، ممکنه چیزی محل داشته باشه و با همون محلش معقول باشه. پس بنابراین حرفهای فخر رازی در اینجا صحیح نیست. خودم تعقل میکنم یا نه؟ از هر جا گرفته باشیم. الان وجودش چیه؟ وجودش للمحل هست یا نیست؟ نه، شما خودتونو الان حساب نمیشه. چرا حساب نمیشه؟ بالاخره وجود لغیره داره. والحق، والحق یعنی چی؟ یعنی فخر رازی یه رفت تو قبرستان خوابید، اون وقت این خوابهای آشفته رو دید. یعنی اول اومد ماده رو معنا کرد به محل، یعنی ماده رو به معنای اعم معنا کرد، اون وقت رفت سراغ این حرفای اباطیلی که زده بود. خواجه می فرمند والحق ان الماده به معنی الهیولا، یعنی ماده به معنی الاخص اینجا مراده. این که میگن باید تجرید از ماده بشه، یعنی باید تجرید از هیولا بشه، نه اینکه ماده به معنای مطلق محله. هیولا یعنی همون ماده‌ای که در جسم هست که با برهان قوه و فعل اون رو اثبات میکنیم، میگیم یه چیزی بین همه اجسام مشترکه. یعنی مراد ماده بالمعنى الاخصه، ماده بالمعنى الاخص اینجا مراده. خب حالا که ماده بالمعنى الاخص مراد شد، اون وقت میفرمند حرفش خیلی روشنه. بفرمان اگه چیزی رو بخوای تعقل کنی باید تجرید کنی از ماده. چرا؟ و چون هرچه در ماده باشد، ماده به این معنا، ماده به این معنا یعنی هیولا باشد، وضع خاص و عین خاص و عوارض خاصه دیگر دارد، جزئی است. در خارج یعنی شخص، جزئی و شخص است. اگه انسان اومد تو زید، موجود شد تو زید، انسانی که موجود است در این ماده میشه خب شخص زید، با همه خصوصیات زید، با همون جاش، با همون وضعش که بالاخره سرش بالاست پاش پایینه و امثاله. خب پس بنابراین وقتی در ماده یک طبیعتی محقق شد، به دلیل اینکه ماده یک امر مشخصه و دارای عوارض خاصیه، اون موجود میشه شخص، میشه جزئی. حالا ما وقتی میخواییم اون رو بفهمیم و درکش کنیم، هنگام درک آن اگر آن را با همان ماده و خصوصیات ماده درک کنیم، این درک تعقل نیست. چیه؟ احساس. شما اگه زید رو با همون وضعی که هست درکش کن، یعنی یه تصویری میگیرید از این زیدی که نشسته رو صندلی شماره 1 در فلان ساعت در فلان مثلا مکان، تعقل نمیتونه باشه، با رنگ خاصیه، با شکل خاصیه. و اگر آن را بدون ماده و خصوصیات آن درک کنیم، این درک تعقل است. اما اگر بیاییم بگیم این انسانی که کار ندارم به این که رو این مکان نشسته، مکان کار ندارم به این که این شکلو داره، کار ندارم به این که این وضعو داره، نشسته یا ایستاده، نه من انسانو میخوام بفهمم با حذف تمام این خصوصیات. حذف تمام این خصوصیات یعنی اون موجودی که جسم باشه، نمو داشته باشه، احساس داشته باشه، نفس ناطقم داشته باشه، حال هر که میخواد باشه. خب اگه اینطوری فهمیدیم او را، یعنی بدون ماده و خصوصیات ماده میشه تعقل. پس دیدی که ماده مانع ادراک کلیه، یعنی مانع تعقله. اگه میخواد تعقل بشه یه چیزی، باید از ماده که قهرن وقتی از ماده تجرید شد، از لوازم ماده منظوره، از ماده و لوازم ماده وقتی تجرید بشه، اون وقت میشه تعقل. پس بنابراین شما اول میبایست ماده رو درست معنا کنی در عبارت شیخ تا دوچار این گرفتاری نشی. اقولو هازل جواب و لیسه کما ینبقی، این جوابی که فخر رازی داد اونطور که میبایست نیست، یعنی جواب شایسته ای نیست. چرا؟ برای اینکه ایشون گفت هر موجودی که لیس فی محل فلکونهی قائمن به ذاته تکون و حقیقته حاصلتن لذاته فهو معقولن لذاته عاقلن لذاته. خب ما میبینیم اینطور نیست. و این الجسم لیس فی محل، برای نقض اون قاعده کلی که ایشون گفت که کل ما لیس فی محل فلکونه قائما به ذاته فهو معقول لذاته، ما می‌بینیم جسم در محل نیست اما ولیس عاقلا لذاته، خودشو درک نمی‌کنه. از اون طرف یه قاعده کلی دیگه هم گفت و گفت کل ما یقوم به محل لم تکن حقیقته حاصله لذاته بل غیره فلا یکون هو عاقلا لذاته. میبینیم و صورت المعقوله، یعنی این صورت انسانی که الان ما تعقل کردیم، حالتون فی محل، برای اینکه کیف نفسانیه، حال در نفسه، اما ولیست محتاجتن الى عمل یعمل بها لتصیر معقوله، نیاز نداره به اینکه یه کاری روش انجام بشه، یعنی تجرید، نیاز به تجرید نداره تا بشه معقول. خب پس بنابراین اون دوتا کبرای کلی که ایشون جواب رو بر اساس اون دوتا کبرای کلی تنظیم کرد، هر دوش باطله. هم اون کل ما لیس فی محل معقول لذات عاقل لذات، هم اون کل ما یقوم به محل لم تکن حقیقته حاصله لذات فلا یکون عاقلا و یستیر معقولا لغیره به عمل یعمل به یا یعمل به ذلک. خب پس حالا که اینطور نشد، جواب فخر رازی درست نیست، چی بگیم؟ فرمان والحق ان الماده ها هنا هو الحیولا، ماده در اینجا ماده بالمعنى العام نیست که هم حیولا رو شامل بشه هم چیزای دیگر رو شامل بشه، فقط حیولاست لاغه. چرا؟ فانها هی المقتضی لکون کل ما یحل فیها من الصور والاعراض المحسوسه و غیر المحسوسه اشخاصا ذوات اوزا. برای اینکه هیولاست که اقتضا دارد که باشد هر چه حلول میکنه در او از صور نوعیه و جسمیه و اعراض، اونم اعراض محسوسه که یک قسم از کیف هست که محسوسه، کیف محسوس، و اعراض غیر محسوسه بقیه اقسام کیف و بقیه اعراض، همه اعراض غیر اون نوعیش که کیف محسوسه. ماده اقتضا میکنه که هر چه در او حلول کند از صور نوعیه و جسمیه، اعراض محسوسه و غیر محسوسه، چی بشه؟ کون کل ما یحل فیها اشخاص، هر چه در ماده حلول بکنه اون وقت میشه شخص ها و دارای اوضاع، دارای وضع های خاص. بالاخره این در وضع به همون معنای فلسفیش، دارای وضعه یعنی بالا داره پایین داره، نشستش با ایستاده فرق داره، نسبتش به اجزای خارجی فرق میکنه. خب حالا خب در خارج شخص است و دارای وضع، بحث ما در بحث ادراکشه. میگه خب حالا وقتی بخوای درک بکنی دو جور میشه اینو درک کرد، وحیه و جمیع و ما یحل فیها، این ماده یعنی هیولا، و همه اون چی که درش حلول میکنه از صور نوعیه و جسمیه و اعراض، یمکنو انتو اخذ من حیث و هیه کذالک، ممکنه اخذ بشه. اصلا ادراکم یعنی رسیدن به یه چیزی، اگه یه کسی دنبال یه کسی رو داره دنبالش میکنه بهش برسه میگه ادراکه. یا اون وقتی که مثلا شخص تو آب داره فرو میره تا وقتی که خوب غرق میشه، میگه حتی اذا ادرکه الغرق. ادراکم یعنی رسیدن، اخذم یعنی تناول و رسیدن. اینجا مراد از اخذ فهمه، یعنی همون ادراکه. ماده و همه اونچه که حلول میکنه درش ممکن است درک شود من حیث و هیا کذاله، گرفته بشه، یعنی اونچه در خارجه شما همونطوری بگیرید تو ذهنتون بیارید. خب اگه اینطوری گرفتید و این از این لا یکون و شیء منها معقولا، نه خود ماده معقوله، نه اون صوری که درش هست، نه اعراضی که درش هست، همه اینا میشن یا محسوس و یا متخیل، یعنی ادراکتون میشه ادراک حسی یا خیالی. اما و یمکنو ان تؤخذ مجردتن، باز تؤخذ یعنی تدرکه، میشه اینها رو اخذ کرد، یعنی بهشون رسید، یعنی تناول کرد، یعنی درک کرد، اما مجردتن از اون لواحق مشخصه. صورت جسمی ها رو به ما این که یه چیز دارای ابعاده، مثلا مکعب رو به عنوان یه شکلی که مثلا مرکب است از فرض کنید مثلا 6 سطح مساوی با اضلاع مساوی، مثلا اینطوری اگه اینطوری درک کردیم وقت وحین اذن یکون و جمیع ها معقوله، هم خود ماده بدون اون خصوصیات میشه معقول، هم هر کدوم از اون خصوصیات بدون مشخصات دیگه میشه معقول. و هاذا هو منع الماده ان کون شیء معقولا، اینه معنای منع کردن ماده از بودن شیء معقول، یعنی از معقولیت. این که شیخ گفته باید تجرید از ماده کرد تا بشه معقول، معناش اینه. یه چیزی هم در کلام فخر رازی بود و اون این بود که هر موجودی که قائم به ذات است این عاقل خودشه. ما دیدیم که درست نبود. خب حالا ما چی بگیم؟ هر موجودی که قائم به ذاته عاقل نیست، پس چه موجودی عاقله؟ فرمان یه شرط دیگه هم داره که فخرازی نگفته و اون تجرده. و اما کون و شیء عاقلن، شیئی بخواد درک بکنه، فهوه یکون و لقیامهی به ذات بعد تجردهی ایزن، درک عاقل بودن و تعقل کردن می باشد به خاطر قیام شیء به ذات، یعنی همون که فخر رازی گفت، اما قیام شیء به ذات بعد از تجرد، یعنی اول تجرد، بعد اول موجود مجرد باشه، بعدم قائم به ذات باشه. فخر رازی فقط همون دومی رو گفته، یعنی قائم به ذات بودن رو گفته، و اینکه قائم به ذات بودن درست شرطه، ولی شرط اساسی و اصلی تجرده. شیء بخواد عاقل باشه، این عاقل بودنش می باشد، یعنی کون و شیء عاقلن می باشد به خاطر قائم بودنش به ذات، بعد از آنی که تجرد هم داشته باشه نیز فی ذاته، این تجرد هم لا به سبب عمل عامل، نه چیزی او رو تجرید کنه تو ذهن بشه مجرد، نه در خارج به وجود عینی خودش مجرد باشه. کما سیعتی بیانو در فصل 19، یعنی در صفحه 382 به بعد این کتاب. بحث ما درباره نفس بوده در این نمط. در فصول اول نفس رو تعریف و تنبیه بر وجودش و اثبات کردن، بعد گفتن که نفس قوایی داره که در تسخیر او هستن، بعد وارد شدن در این که این قوا دو قسم مدرکه و محرکه. برای این که قوای مدرکه رو بیان کنن ادراک رو تعریف کردن، در این فصلی هم که الان تمام شد انواع ادراک رو ذکر کردن، حالا میایم سراغ قوای مدرکه. این فصل نهم قوای مدرکه است، که حالا البته معلوم میشه که قوای مدرکه دو قسمه، حیوانی و انسانی. یه قوای مدرکه‌ای داریم که مال حیوانه. قوای مدرکه حیوانی رو بهش حواس هم میگن، چون درک حیوان از حس بالاتر نیست. منتها حس وقتی در فلسفه ما گفته میشه اعم است از حس ظاهر و حس باطن. قوای حیوانی عبارتن از حواس، که خود حواس تقسیم میشه به دو قسم، حواس ظاهری. حواس ظاهری همون باصره و سامعه و ذائقه و شامه و لامسه است. این پنج تا حس، یا اونطوری که شیخ فرموده به نظر میاد که قوه لامسه یک دونه حس نیست، مجموعه ایست از حواس. برای اینکه اونی که مثلا گرمی و سردی رو درک میکنه با اونی که زبری و نرمی رو درک میکنه با اونی که رطوبت رو درک میکنه فرق میکنه رطوبت و یبوسه. 8 تاست. حالا اون 8 تاست یا 5 تاست فعلا میفرمان درسته که ما در اینجا در این فصل میخواییم قوای مدرکه حیوانی رو مقدمن بگیم. چرا؟ چون یه چیزی که هم در حیوانه هم در انسانه مقدمه بر اونچه که ویژگی انسانه، لذا قوای مدرکه انسانی میمونه برای فصول بعد. فعلا قوای مدرکه حیوانی حواس ظاهریه و حواس باطنی. می‌فرمان حواس ظاهریش چون روشنه، هم وجودش روشنه هم تعددش، یعنی اینکه بالاخره باصره یک حسه، سامعه یه حس دیگه است. خب خیلی روشنه، می‌بینیم خیلی ها باصره ندارن سامعه دارن و بالعکس جاهاشون هم خیلی معلومه که فرق میکنه، یکی مثلا در چشمه یکی در گوشه و امثال اینها. اما حواس باطنی، بفرمایید حواس باطنی 3 تا بحث اینجا داره. یکی این که وجود دارن، یکی این که اینها متغایرند، یکی این که محلشان مختلف است، یعنی در مغز هر کدوم جای خاصی دارن. این 3 تا بحث رو ما درباره حواس باطنی باید بکنیم. این مباحث هم به گذشته مربوطه، به گذشته به جای این جهت که ما قبلا گفتیم که ادراک 4 رقم داریم. خب یکیش احساس بود که مربوط میشد به حواس ظاهری، اون 3 تای دیگرش مربوط میشه به حواس باطنی و عقل، که یکیش که عقل میشه مخصوص انسان، 2 تاش مربوط میشه به حواس باطنی. پس بنابراین ما باید حواس باطنی رو بحث بکنیم. در آینده هم که میخواییم بحث از قوای نفس مشروع هم بکنیم مربوط میشه به اون مباحث. پس بنابراین حواس باطنی رو اینجا در این بخش در این سه تا مسئله میخوایم بحث کنیم. میفرمان حواس باطنی ابتداءً تقسیم میشه به مدرکه و معینه، یعنی یه عده‌شون هستن که کارشون ادراک، یه عده‌شون هستن که کارشون کمکه، یعنی خودشون ادراک ندارن، کمک حال مدرک ها هستن. خود اینا که مدرکن، یه وقت مدرکه چیزهای قابل حسن، چیزایی رو درک میکنن که یا محسوسه یا اگه محسوس هم نیست قابل احساسه. اونجایی که محسوسه، مثل این که من که الان مثلا دارم این تخته رو نگاه میکنم، حس مشترک یا خیالم از این درکی داره، درک هست از یه امر محسوس. یه وقت هم هست نه، یه چیزی محسوس نیست ولی قابل احساسه، مثل چیزایی که آدم خودش تو ذهنش میسازه. یه آدم ده سر محسوس نیست ولی بالاخره اگه وجود داشت محسوس بود، یعنی یه چیزی بود که چشم میشد ببینی. خیال و قوه حس مشترک این طور چیزهایی هستند، مدرکه چیزهای قابل حسند. چیزهای قابل حس رو تعبیر بکنن ازش به صور. مدرکه یه رقم هم داریم، مدرکه چیزهایی که قابل حس یعنی قابل احساس نیستن. این چیزهایی که قابل احساس نه، از اینا تعبیر میکنن به معانی. به تعبیر دیگه هر چه در ذهنه ازش تعبیر میکنیم به صورت ذهنی. این صورت ذهنی، صورت ذهنی بالمعنی الاعمه. خود این تقسیم میشه به دو قسم، به صورت بالمعنی الاخر و صورت و معنا. هر چه تو ذهن بیاد بهش میگن صورت. صورت ذهنی یعنی ادراک حصولی، علم حصولی، یعنی اون که صورت شی، مثال حقیقت شی، خیال شی تو ذهن ترسیم بشه. پس این صورت ذهنی میگیم به معنای عام، یعنی هر علم حصولی. صورت ذهنی یعنی علم حصولی. خود این دو قسمه، یه وقتی که صورت یعنی چیزیست محسوس، حالا محسوس به حس باصره یا به حواس دیگه، بالاخره محسوسه، یا اگر محسوس نیست چیزیست که اگه وجود پیدا کنه محسوس میشه، به اینا میگن صورت. در مقابل معنا، معنا چیه؟ معنا اون صورت ذهنی است که نه الان واقعش محسوسه، نه اگرم وجود پیدا کنه قابل احساسه. حالا بفرمایند که این حواس باطنی، اونایشون که مدرکن، یه وقت مدرک چیزهایی هستن که قابل حسن، این مدرکش میشه حس مشترک. حس مشترک کارش چیه؟ کارش اینه چیزایی که حواس شما درک کرده همه میاد اونجا، یعنی گویا اینا همه عوامل اطلاعاتی این وزیر اطلاعاتن، یعنی اون حس مشترک همه این اطلاعات اونها رو تحویل میگیره و خودش بعد از اونها اونو درک میکنه. حالا دلیل بر این که یه همچین چیزی ما داریم چیه، همینجا بحث میشه تو همین فصل. فعلا الان در مقام استدلال نیستیم، در مقام این هستیم که از چشم و گوش، و البته چشم یعنی قوه باصره، گوش یعنی و همینطور زبان و نمیدونم پوست و بینی، اینا همه شون گفتیم جویبارهایی هستن که میان میریزن تو چی؟ تو حس مشترک. یعنی همه اطلاعات خودشون رو میدن به حس مشترک. پس حس مشترک چیه؟ حس مشترک یک مدرکیست که مدرک چیزهای قابل احساسه. خب اینجاش که همش محسوسه، یه جایی هم هست که محسوس نیست ولی قابل احساسه، اون کجا؟ اون اونجاییست که قبلا داشتیم گفتیم اگر چیز رو شما در خیالتون داشته باشید کی میتونید اون رو درک بکنید؟ اون وقتی که بیاد تو حس مشترک، چون خیال فقط کارش بایگانی و حفظه. حالا اونی که در خیاله چیه؟ خیلی وقتا یه چیزایی که خودمون بافتیم. آدمای مختال یه چیزایی خودشون خیال، یا نه مختال هم لازم نیست باشه، یه مهندس، یه طراح یه چیزایی رو خودش در خیالش درست میکنه، اون وقت حس مشترک اونا رو درک میکنه. یه وقت مدرک چیزایی که قابل احساس نیستن، این اسمش وهمه. وهم گفتیم چی درک میکنه؟ مثلا محبت، عداوت، انقسام، مثل گفتید انقسام وهمی، تقسیم شدن، اینا یه چیزهایی است که صرف، یعنی در اون چیزهایی که چیزهای دیگه درک کردن این میاد دخل و تصرف میکنه، کم و زیاد میکنه. مثل این که مدرکات، فرض کنید گوش رو با مدرکات چشم با هم ترکیب میکنه، یا نه حتی مدرکات چشم رو بعضیشو با بعضی دیگه، مثلا بدن یک حیوان رو با سر یک حیوان دیگه میاد با هم ترکیب میکنه، بالاخره میاد تصرف میکنه در اون مدرکات. یه وقت نه، حافظه، خودش دیگه تصرفی نمیکنه، فقط اون چرا که درک شده، یعنی اون قوای مدرکه درک کردن، این حفظ میکنه، نگهداری میکنه. اون وقت حافظ دو رقم داریم، حافظ صور، حافظ معانی. حافظ صور رو بهش میگن خیال، یعنی همون انبار حس مشترک، چون حس مشترک چی رو درک میکرد؟ صور رو. حافظ صور خیاله. خیال یه اسم دیگه هم داره، مصوره. مصوره قبلا خونده بودیم، لفظ مشترکه. مصوره یکی به اون قوهی میگن که صورت بخشه، یعنی شکل میده به اعضا. این که یکی رو سر میکنه، یکی رو پا میکنه، یکی رو دست، یه جزوی از بدن رو سر پا دست میکنه، اون قوه، قوه مصوره است. اون یک معنای مصوره است، یک معنای دیگه مصوره قوه خیاله. لفظ مشترکه، به دو معنا به کار میره. حافظ معانی، حافظه که قبلا هم گفته بودیم حافظه در اصطلاح فلسفه با حافظه در اصطلاح روانشناسی فرق میکنه. حافظه در اصطلاح روانشناسی اعم است از خیال و این حافظه فلسفی. حافظه رو ذاکره هم میگن، چون همون قوه حافظه است که چیزهایی رو که پیش خودش داره میاره در به حساب و یادآوری میکنه، میاره در خداگاه. خب پس حالا چند تا شد؟ حس مشترک یک، وهم که واهمه هم بهش میگن، متوهمه هم بهش میگن. اون حس مشترک لفظ یونانی هم داره، اونم بدونیم بد نیست، بنتاسیا هم بهش میگن. حس مشترک رو بنتاسیا میگن، وهم رو واهمه و متوهمه هم میگن. این متصرف رو متخیله میگن، متصرفه میگن، متفکره هم میگن. منتها متفکره نه به اعتبار این که در این طور چیزایی که مورد بحث ماست تصرف میکنه، از اون جهت که در معانی عقلیه هم این تصرف میکنه. یعنی این متصرفه یه قوه ایست که به همه مدرکات انسان سر میزنه و با همشون بازی میکنه، از اون جهت که در معقولات تصرف میکنه بهش متفکره هم میگن. بله؟ بله؟ خب حالا یه اشکال رو به مشایین بکنید. حافظ صور میفرمان که خیال بهش گفته میشه، مصورم گفته میشه، حافظ معانی هم حافظه و ذاکره. بفرمایند که اشارتون، فصل نهم، لعلک تنزع الان الى ان نشرح لک امر القوة دراکت من باطن ادنا شرحن. شاید شما مشتاق باشی الان به این که شرع کنیم برای شما امر قوای در راکه از باطن را، یعنی قوای مدرکه باطنی را، یه شرح کمی، شرح مختصری، و مشتاق باشی که ان نقدم شرح امر قوایی را که تناسب با حس دارن. از این قوا حس مشترک و خیال تناسب بیشتر با حس دارن. چرا؟ برای اینکه همون محسوسات در حس مشترک میاد و خیال هم یا همون هست یا یه چیزایی است که اگرم الان محسوس نیستن قابل احساس هستن. پس حس مشترک و خیال تناسب دارن با حواس ظاهری، اما واهمه و حافظه اینا چیزهایی هستن که تناسب ندارن. اینا تناسبشون با عقل بیشتره. چرا؟ چون معانی رو درک میکنه، چیزهای غیر محسوس رو درک میکنه. و این که مقدم بداریم شرح اون امر اون قوایی رو که تناسب با حس دارن، اولا که اونایی که تناسب دارن همین حس مشترک و خیاله. فسمه که اول حس مشترک و خیال رو میگن، بعدم بقیه. اقولو لما فرغ از بیان انواع ادراکات شرع در اثبات قوای مدرکه و احوال قوای مدرکه و ابتدع بالحیوانیه، شروع کرد به قوای مدرکه حیوانی. خود قوای مدرکه حیوانی تقسیم میشن به ظاهری و باطنی. اما ظاهری فلکونها ظاهرت الوجود لم تکن محتاجتن للاثبات، چون وجودشون روشنه، پیداست، احتیاج به اثبات نداره. بله یه چیز هست و اون این که حالا وقتی ما میبینیم این نه چی میشه که میبینیم، یعنی به قول مکانیزم دیدن چیه؟ آیا به خروج شعاعه؟ آیا به انطباعه؟ آیا به نحو دیگر؟ میفرمان البته اوناش بحث داره، ولیکن چون بحث ما راجع به نفسه، نه بحث ما مستقیما راجع به ادراکه، یعنی ما الان بحث علم و عالم و معلوم رو نمی کنیم، بحث نفس رو می کنیم، لذا در سیاق مباحث ما نیست. میگه ولما کان بیان کیفیت احساس به وسیله حواس ظاهری، که چگونه احساس انجام میشه، چون بیان کیفیت احساس به وسیله حواس ظاهری نیاز داره به کلام طویلی که غیر مناسب به سیاقت الکتاب، که مناسب نیست با اسلوب کتاب، یعنی اسلوب کتاب اختصاره، میخواد مختصر بحث کنه، به خصوص که اینجا الان بحث درباره نفس نه درباره ادراک، روی این حسابه که لم یتعرض له، متعرضش نشه، یعنی بیان کیفیت رو متعرض می‌کنه. و اما الباطن فل مناسبت حال ما مزا ولی بناء ما سیعتی من احوال نفس ناطق علیها کاند. باطنه چون هم مناسبت داره با بحث گذشته که گفتیم ادراکات چهار قسمن و دوتاشون مربوط بود به حواس باطن، و یکم به خاطر اینکه مبتنی است اونجا میآید از احوال نفس ناطقه بر این باطنه ها، اون احکام نفس ناطقه هم که میخواییم بیان کنیم باید اینا رو بدونیم. کانت چون به خاطر این دو جهت، کانت این باطنه مما یحتاج الی تحقیقه، از چیزایی که نیاز به تحقیقش هست. فجعل هذا الفصل را مشتمل بر سه نکته، یکی بیان اثبات قوای باطنه، یکی بیان تغایر اینها، یکم اشاره به جایگاه‌هاشون که هر کدوم جایگاهشون در مغز کجاست. و هاذ القوا تنقسم الى مدرکه و الى معینه الى الادراک، تقسیم میشن به اونایی که درک میکنن، یعنی مباشرتاً کارشون درکه، و به اونایی که نه کمک میکنن بر ادراک. خود مدرکه هم دو قسمه، مدرکتون اما لما یمکنو ان یدرک بالحواس ظاهره، درک میکنه یا مر چیزی را که میشه درک بشه به حواس ظاهری، یعنی حالا یا واقعا مدرک به حواس ظاهری یا اگرم نیست قابل درکه. و هو ما یسمى صبرا، این چیزایی که یمکنو ان یدرک به حواس ظاهری به اینا میگن صبر. این صبر یعنی همون صورت بالمعنی الاخر. و یا نه مدرکتون لما، مدرک چیزهایی است که لا یمکن، یعنی لا یمکن ان یدرک بالحواس الظاهره و هو ما یسمى معانی. اینا رو بهش میگن معانی. پس مدرک دو قسم شد، مدرک صور، مدرک معانی. ول معینه، خود اون معینم توینو کمک میکنه، اما به حفظ المدرکات من غیر تصرف، فقط مدرکات رو حفظ میکنه، تصرفی در اونها نمیکنه. خب اینا رو برای چی حفظ میکنه؟ لیتمکن المدرکتو من المعاودت الى ادراکها، اینا رو حفظ میکنه تا متمکن باشه قوه مدرکه از این که مجددن برگرده به ادراک اینها. یعنی مثلا حس مشترک یه مدرکاتی داره، خب اینا رو خیال براش حفظ میکنه که هر وقت مجددن میخواد حس مشترک اونا رو درک بکنه باشن، تا بتواند حس مشترک مجددا اونا رو درک. واهمه یه مدرکاتی داره، حافظه اونا رو حفظ میکنه تا مجددن که واهمه خاص هم اونا رو درک بکنه باشن. پس حفظ میکنه مدرکات رو بدون هیچ گونه تصرفی. خب برای چی حفظ میکنه؟ برای اینکه قوه مدرکه بتواند معاودت کنه، رجوع کنه مجددن به ادراک اون. و یا اینکه نه، معینه به تصرف فیهاست، به این است که تصرف میکنه در مدرکات. اون وقت والمعینتو بالحفظ، اونی که کمک میکنه به حفظ کردن، معینتون امال مدرکت صور یا کمک حال مدرک صوره، یعنی میاد کمک حس مشترک و مدرکات او رو حفظ میکنه. و یا اینکه نه، کمک مدرکت المعانیه، یعنی کمک قوه واهمه است و مدرکات اونو حفظ میکنه. فهازه خمس و قوه، پنج تا شد. الاولا مدرکت الصور و تسمى حسا مشترکا لانها تدرک خیالات المحسوسات الظاهره به تعدیت الیها. برای اینکه حس مشترک رو، چرا بهش میگن حس مشترک؟ بچه تسمیهش چیه؟ برای اینکه درک میکنه صور محسوسات ظاهره رو. خیال لفظ مشترک، حداقل چهار تا معنا داره. معانی به قول ما خیال، یک معنای لغوی، معنای لغوی یعنی تصویر، شکل، شخص. دوم همون قوه خیال که الان میخوندیم. سوم تخیل یعنی کار قوه خیال. در بدایه نهایه داشت که خود تخیل رو خیال هم میگن. چهارم هم خیال گفته میشه به معنای کار قوه متخیله. متخیله یعنی همون متصرفه. متصرفه کارش رو بهش میگن خیال. یعنی خیال چهار معنا داره. اون معنایی که الان محل نظره هم معنای لغویه. میگه حس مشترک رو چرا بهش میگن حس مشترک؟ برای اینکه درک میکنه تصویرها، صورتهای محسوسات ظاهره رو. خب چجوری درک میکنه؟ به این که میرسانند به او، یعنی این محسوسات به حواس ظاهر رسیده میشه به او، یعنی توسط حواس بهش میرسه و اون اونها رو درک. و ثانیه معینتها، دومی اونه که کمک حال همین مدرکت و صوره، به این که حفظ میکنه مدرکات او رو. و تو سما خیالن و مصورتن، به این میگن خیال و قوه مصور. و ثالثه المتصرف فی المدرکات، اونی که تصرف میکنه در مدرکات. و تسمى متخیله و متفکره به اعتبار این، متخیله به اعتبار این که در صور و معانی جزئیه تصرف میکنه، متفکره به اعتبار این که در معقولات تصرف میکنه. و رابعه مدرکت المعانی و تسمى وهما و متوهمه. و الخامسه معینتها بالحس و تسمى حافظتا و ذاکره. حالا و انما سمیه مثل که وقت گذشته. و السلام علیکم و رحمه.